أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء البرقاء إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعزة قدسك محمد المهدي صلواتك عليه وعلى آله أجمعين. یه بحثی که باید در بررسی مقاصد شریعه بهش پرداخت و بحث مهمی است این است که بحث از مقاصد شریعه و اهتمام به شؤون این مطلب پر اهمیت مهم است از دو جهت، هم از حیث تفهم شریعت هم از نظر تطبیق شریعت بر صحنه‌ها و عرصه‌های حیات و از اونجا که قسمت این مسئله رویکردهای مختلفی وجود داره، رویکردهای افراطی و رویکردهای تفریطی، مسئله از اهمیت مضاعف برخوردار میشه. اصولا اگر بگیم به اندازه‌ای که حق و حقیقت معرفت سلوک و زیست از افراط و تفریط لطمه دیده از هیچ چیزی دیگری به اندازه لطمه ندیده، خیلی گزاف نگفتیم و مبالغه نکردیم. حقیقت این است که افراط و تفریط بزرگترین آفت هم معرفت است هم معیشت. در خصوص مقاصد شریعه هم ما با دو رو کرده کلان روبرو هستیم، رو کرده تفریطی و رو کرده افراطی. روشن است که هر کدوم از اینها پایه و مایه آفات و آهات گوناگونی هستند. اگر در خصوص مقاصد شریعه تفرید کنیم و مانند کسانی که تصورشون اینه و معبناشون این است که الحسن ما حسنه و شاره و القبی ما قبه و شاره و بگن که اصولا احکام پایه نداره، احکام بنیاد و فلسفه و حکمت نداره، بر هیچ مقصدی، بر هیچ غایتی، بر هیچ فلسفی، علتی و احیانا حکمتی مبتنی نیست. این طرز تفریط در حق مقاصد و علل و شرایع یه آفاتی داره و بله، حالا اینکه علل این پیدایش چنین نظریه‌های چیزگاهی اشاره کردیم، هم علل سیاسی داره، علل اجتماعی داره، گاه علل معرفت شناختی داره، علل گوناگونی سبب میشه. به هر حال یک جریانی که ظهور میکنه و احیانا در یک جامعه پا میگیره و ریشه میدوانه، این تحت تأثیر عوامل گوناگونی صورت میبنده. شاید
الزام نداره که حتما علت نداشته باشه چیزی اشاره
حالا تا برسیم بحث کنیم دیگه. به هر حال من دارم جریان رو میگم که میگوید که اشعریون میگن، یعنی میگن الحسن ما حسنه و شاره و القبی ما قبه و شاره، یعنی حسن و قبح ذاتی نیست. اینجور نیست که بگیم بعضی افعال ذاتن قبیحن بعضی دیگر ذاتن حسنن. نخیر، خدا متعال گفته از ظلم بده و لذا بد شده. اگر خدا میفرمود ظلم خوبه، اتفاق خوب بود. و هیچ تضمینی نیست که خدا متعال افراد صالح و سالم رو عقاب نکنه و از اون طرف افراد احیانا ظالم و جائر رو بهش نبره. ما چه کاره این که راجع به فعل خدا قضاوت کنیم؟ عقل ما کجا قدر میده که مثلا به حقایق پی ببریم، به علل پی ببریم؟ ما باید چشممون به دست شارع باشه. شارع هرچه رو گفت خوبه بگیم خوبه، هرچه رو گفت بده بگیم بده. حالا این یه وقت انکار وجود شناختیه، یعنی میگه اصلا خوب و بد نفس الامری وجود نداره، خوب و بد تابع اوامر و نواهیه. یه وقت احیانا نگاه معرفت شناختیه، یعنی میگه که ما پینه میبریم. ممکنه احیانا اشیا و افعال حسن و قبح داشته باشن، اما پینه میبریم. مشکل ما مشکل معرفت شناختیست. ولی به هر دلیلی نوعی تفریط در حق مقاصد شریعه در پی خواهد داشت که بگیم اصولا شریعت فاقد مقاصده و اعتبار فرموده شاره، گفته این حلال اون حرام. و اینجور نیست که حلال فلسفهی داشته باشه، حرام فلسفهی دیگری و جداگانی داشته باشه. این رو اشعریون که مثابه اساس مذهب و مکتبشون مطرح میکنن. گاهی بعضی افراد هم بین سایر مذاهب هم احیانا یه همچین مطالبی رو به همچین مطالبی تفوق میکنند. ما شیعه و همچنین معتزله خب چنین معتقد نیستیم، اما در این حال بین شیعه هم گاهی کسانی پیدا میشن از این نوع حرف ها میزنن، هم از قدما و متقدمین و متأخرین و معاصرین و فضلای جوان امروز هستن کسانی از این نوع مطالب رو مطرح میکنن. بحث مقاصد شریعت رو برای چی کردن؟ چون شروع از همون کردیم. بله. اون کسانی که مقاصد شریعت مطرح کردن عمدتاً روشن فکران جان اسلام بودن. این کسانی هن که الان مخصوصاً تو این حالا یا دوچار تعارض هن، بله، یا دوچار تعارض هن در فکر یا نه دست کشیدن. یعنی ما الان جریان های بسیار فعالی در دنیای اسلام داریم تو این چند دهه اخیر که اینا به شدت نسبت به پیشینه معرفتی مذاهبشون اعتراض دارن. من خودم در بعضی کنفرانس ها سابقا شرکت کردم که اصلا مبنا این بوده که چه دلیلی داره که ما فتوا رو حذف کنیم در چهار فقیه مثلا ائمه مذاهب و چرا باید صد اجتهاد کنیم. من در بعضی جاها رفتم در کشورهای در واقع سنی و یا غلبه با اهل سنت که بانیان همایش هم اهل سنت بودن، اما هم اینو تخطئه میکنن اینکه چرا باید ما حذف کنیم اجتهاد رو در چهار نفر و چرا باید توقف کنیم در اجتهاد. و من از زبان افراد متعددی میشنیدم که میگفتن که حق با شیعه بوده که باب اجتهاد رو سد نکرد و باب اجتهاد رو مفتوح قرار داد در طول تاریخ. یه جریان های اینجوری پیدا شدن و در مقابل تفریط گذشته گاهی افراد میکنن همین ها. اونا در واقع میخوان حتی ادعا کنن که مقاصد الشریعه تماما قابل کشف و همگی جایگزین دلیل حکم میتونه بشه. خب اینم افراط. در هر صورت حالا داریم ما دو تا جریان بحث میکنیم دیگه. خب اشعریون که در حال جریانی دیرین تر از حتی معتزله هستن، در واقع اعتزال یک جریان انشعابی از اشعری است، در واقع در مقابل اشعری اعتزال پیدا شد و بعدم نابود شد. در حال جریان قدیمی بین مسلمان ها به حساب میان و جریان غالبا هنوز هم به لحاظ مذهبی مذاهب اهل سنت عموما در کلام اشعری هم. ولی خب به هر حال این که مثلا فرض کنید ما اون اعتنایی که به کلمات حضرات معصوم علیه السلام داریم، اونا خب ندارن، اونا در جهات هم باز نوع گرفتار افراد تفریطن. یعنی مثلا از این بر ممکنه کلام از تعمیر از زهرا سلام علیه ما رو اعتنا نکنن، اما از اون بر میگن آقا صحابه قولشون حجت هست و گاهی در حد اسمت برای صحابه قائلن، گاهی تابعین رو هم حتی قولشون حجت میدنن. و بعد افراطی تر این جریان سلفیه که میگه اصلا علما و مجتهدین سلف حق با اونهاست و حق نداریم ما نقض کنیم کلمات سلف رو. سلفیه یعنی همین دیگه، سلفیه یعنی باید برگردیم به سلف، فهمونا درسته و از فهمونا تقلید کنیم عملا و خلاف فهمونا نباید حرف بزنیم. این افراد تفریط ها بوده. در هر حال در جانب تفریط یک سلسله آفاتی سراغ هم مقام فهم شریعت خواهد آمد، هم مقام تطبیق شریعت. به هر حال موجب جمود و قصور از فهم شریعت میشه وقتی ما بنا باشد که تسلب کنیم بر ظواهر فقط. یه وقت میگیم آقا ظواهر حجت یک خودی که مقبوله، یه وقت تسلب داریم بر ظواهر و توجه نداریم به بواطن و به مبانی و اون انگاشته ها و اون زیرساخت هایی که پشوانی این احکام و تشریعاته. خب در این صورت معلوم است که اجتهاد دچار جمود خواهد شد و طبعا در مقام اجرا هم اتفاقاتی میفته که الان ما در اصل خودمون داریم تجربه میکنیم. این جریان دواعش در واقع یه جریان متسلبند و همین حوادثی که در مقام عمل هم داره پیش میاد، شما فکر کنید اگر اینها موفق می شدن شام و عراق رو به اصطلاح به قول خودشون داعش رو، دولت اسلامی شام و عراق و شام رو برگزار کنن، چه فاجعه‌ای برای جهان و چه فاجعه‌ای برای اسلام به وجود می آمد. یعنی آنچنان اجرا می کردن که هیچ حیثیتی برای اسلام باقی نمونه، چون که فقط در مقام جنگ برای اینکه بتونن چون این دولت متوهم خودشون رو پیاده کنن چه جنایت ها که به نام اسلام نکردن. همین اتفاقات در مقام اجرای همه احکام میتونست بیفته. خب این تسلل بر فقط ظواهر کلمات و بدون اینکه تعمقی داشته باشیم در بواطن و عمق اعماق کلمات الهی و کلمات حضرات معصوم و سنت، خب این آثار رو داره. کما اینکه افراط هم همینطوره. افراط هم اگر افراط در جانب مقاصد هم نتیجه جز هرج و مرج در و به اصطلاح امروزی ها در اصطلاح سیاسی جز آنارشیزم در معرفت و فهم نداره. یعنی اگر ما در حوزه مقاصد افراط هم بکنیم، هی بخوایم همه چیز رو به نحوی برسته اونچه که میفهمیم خودمون یا شاید در بعضی از منابع بهش اشاره شده احیانا بخوایم استنباط کنیم، اینم به هرج و مرج در استنباط و اجتهاد منتهی میشه و هر کسی حسب ذوق خودش حسب استحساناتی که تصور میکنه و قیاسات غلط احیانا غیر منصوص العله‌ای که ممکنه به اونها تمسک کنه اجتهاد میکنه و مشکلات به وجود میاد. هر دو جریان هم برای خودشون در واقع مستمسکاتی دارن. گاهی همین هایی که به تعابیری مثل محسنه و شاره، الحسن محسنه و شاره و القبیم قبه و شاره دارن، و بعضی روایات و آیات هم آیات الهی و سنن پیامبر تمسک میکنن. من دیدم که اینا مثلا میگن آیاتی مثل آیه 65 سوره نساء که میفرما فلا ورب بکن لا یؤمنون حتی یحکموا کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. این یعنی این که آقا باید تسلیم باشید. مسلم آن است که تسلیم باشد و لب به اصطلاح ببندد و صدا در نیاره، هر چی در متن و در نص دید همون را عمل کنه و فکر نکنه راجع به مبادی و مبانی. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. در مقابل خدا و پیغمبر هر چه خدا و پیغمبر قضاوت فرمود همون رو باید بهش پایبند باشیم. این برداشت رو وقت میکنن، خب پس بنابراین ما کاری نداریم آیا این احکام چه مبنایی داره، مبنا داره نداره، عادلانه است ظالمانه است. ما به این حرفا نباید کاری داشته باشیم. باید هر اون چه که روایتی میبینیم، سنتی، آیهی میبینیم به همون عمل کنیم. خب خیلی روشنه که این در واقع آیات دلالت بر این مطلب نداره که احکام فاقد مبانی است و التزام به دستورهای الهی و اوامر نبوی و حضرات معصوم مستلزم این نیست که بگیم که بی مبنانی حرفا، زیرساخت ندارن، پیشفرض ندارن، علت ندارن، حکمت ندارن، مستلزم این نیست. و بلکه میتواند در این که التزام داریم التزام داشته باشیم به همون مبانی و بناها هر دو، ولی خب به این گاهی تمسک میکنن. در کلمات حضرات ائمه علیهم السلام باز عباراتی هست که بعضی از همین کلمات هم بدفهمی دارن، همین روایت معروفی که همه اون شنیدیم از امام سجاد علیه السلام نقل میشود که ان دین الله عز و جل لا یصاب بالعقول الناقصه و الاراء الباطله و المقاییس الفاسده و لا یصاب الا بتسلیم و من سلم لنا سلم و من اقتدا بنا هدیه و من کان یعمل بالقیاس و رأی حلک و من وجد فی نفسی شیئا مما نقوله او نقضی به حرجا کفر بالذی انزل السبع المثانی و القرآن العظیم و هو لا یعلم. این مثلا روایت رو بعضی همجور میخوام بفهمن که آقا امام سجاد فرموده است که نباید دین رو با عقل دریافت، دین خدا با عقل بهش نمیشود رسید، اصابت نمیکنه انسان، با آراء باطل و با قیاس و مقیاس ها و معیارهای فاسد نمیشه به دین خدا رسید. به دین خدا از راه تسلیم در برابر خدا میشود دست یافت. و هر اون کسی که تسلیم ما اهل بیت شد سالم ماند، و هر اون کسی که به ما در هدایت اقتدا کرد هدایت شد. و اما اون کسانی که به قیاس عمل کردند، به رأی عمل کردند، هلاک شدند. و اگر کسی در مقابل اون چه ما میگوییم ذره‌ای در نفسش شک و شبهه داشت یا در موردی که ما قضاوت میکنیم حکم میکنیم حرج داشت و آمادگی نداشت به پذیره، او در واقع به اون کسی که سبع مثانی و قرآن عظیم رو نازل فرموده است کفر ورزیده، ولی خودش نمیتونه، چون در حد کفر به خدا متعال است که قرآن رو نازل فرموده است، چون ما قرآن ناطقیم. خب این روایت خیلی روایت خوبیست، ولی معنیش این نیست، خیلی روشنه خود روایت داریم یه در مقابل کی داره این حرف رو میزنه، در مقابل اونایی که به عقل ناقص میخوان مطلب رو دریافت کنن. در مقابل اونا که مبتنی بر آرای باطله میخوان، اونا با معیارهای فاسد میخوان دین رو قیاس کنن. و داره تصریح میفرماد که به قیاس و رأی نباید اعتماد کنید. داره قیاس رد میشه. خب بله، ما مخالف قیاسیم، قیاس باطله. رأی در بعضی مباحث که هست و روایات متعددی داریم که تخته میکنه اجتهاد رو، و بعضی خیال میکنه اجتهاد همین اجتهاد اصولیه. منظور اجتهاد اصولی نیست. اجتهاد اصولی که مبتنی بر دانش اصول است و اصول هم عمدتاً از آیات و روایات و احیانا از عقل و با مبانی صحیح از عقلا و بی عقلایی مورد تایید شارع اخذ شده، این اون اجتهاد نیست. اجتهادی که در بعضی از روایاتمون هست، این مال همین رأیه، یعنی جریان افراطی اتکای به رأی که احیانا بسا یه تعریضی هم باشه به معتزله. یعنی ما نه اشعریه رو قبول داریم، ما نه معتزله رو قبول داریم. و معتزله هم افراط میکردن، اشعریه تفریط میکردن، اونا افراط میکردن. این که بخواییم با اجتهاد حسب ذوق، حسب استحسانات بخوایم دین خدا رو و شریعت خدا رو کشف کنیم، خونه میشه. داره اینو تخته میکنه. این روایت پیداست که تصریح هم داره، ناظر به اون چیزیست که در عصر امام سجاد علیه السلام رواج پیدا میکرده، که قیاس و استحسان، نمیدونم صد ذرایه، از امثال اینجور قواعد و مبانی رو امام داره تخته میکنه. و مقابلش هم باز خب کسانی در واقع در جانب افراد باز مطالبی رو مطرح میکنن که معلوم است که محل تأمل مطرود و ممنوعه. کسانی تصورشون این است که آقا ما اگر تسلب کنیم بر روایات، این ما شیعه جریان اخباری بود که میگفتن آقا در همین روایات، در صریح روایات همه اون چی که بشر نیاز داره اومده، معلومه که اشتباهه. در نص روایات بله، در واقع اصول بیان شده، درسته، اما این اصول احتیاج به تفریع داره، احتیاج به تطبیق داره. بعضی از اصول رو باید فروش رو کشف کرد و مجتهد کارش همینه، و باید بعضی از اصول رو به عنوان کلی بر مصادیق تطبیق باید کرد. این اجتهاد نیاز داره. و اینکه تصور کنیم که این همه تطورات که در هستی، در عالم، در مناسبات، در روابط، در نظامات، در رفتارها، مسائلی که برای بشر پیش میاد، اینها رو همه رو در روایات عیناً بتونیم بیابیم، که اینکه حرف بی‌معنایی است که بگیم. خب این غلطه. ولی از این ور بعضی از جریان ها مقابل این نوع تصورات و تفکرات گاهی میگن بالاخره ما اگر نریم به سمت این که سهم مثلا مقاصد رو به مثابه ادله و حجج ادا نکنیم، جوابگوی مسائل روز نیستیم. انگار شریعت و دین از پاسخگویی به نیازهای جدید در مونده است. و بعد اینو تصور کنید یه راهی است. این جریان معتزلی در واقع اینه. معتزلی جدید، معتزلیان که در دنیای عرب و بعضی دیگر از مناطق جهان اسلام و در موج اخیر در ایران بعضی‌ها پیدا شدن، اینا در حقیقت باطن درونشون، اون حق وجودیشون میخواد بگه که دین کهنه است، دین راکده، دین متوقفه و حیات متطوره و مسائل مستجده و مستحدثه فراوانی به وجود بیاد، دین پاسخگو نیست. اگر تفوهم نکنن در باطن چنین امری رو توهم دارن میکنن. و بعد خیال میکنن راش این است که خب بگیم آقا مقاصد شریعه، بعد یه مرتبه دیگه راه رو باز کنیم، در واقع نصوص رو به مسابه موانه از پیش رو برداریم. این در واقع تصور خطرناکتر از شاید تصور اول باشه، یا لااقل هر دو تصور بگیم در حد هم خطرناکن، یعنی افراط و تفریط هر دو مخاطر است. جز کردیم اهمیت مسئله خیلی مهمه، یعنی فهم درست و فهم صحیح از دین بدون ملاحظه این که دین نظام است، دین دستگاه است، دین مبانی داره، اوامر و نواهی مبتنی بر مصالح و مفاسدن و تبعیت از مصالح مفاسد واقعه میکنن. مصلحت جایگاه داره در فهم دین، باید در مقام تطبیق شریعت رو میخوایم تطبیق بر واقعیت‌های خارجی بکنیم، باید موانع رو، مصالح رو، مفاسد رو، خطرات رو ببینیم. اینا جز اصول استنباطه، باید لحاظ کنیم. و در صورت که چنین لحاظی باشد، اگر چنین مداقعی باشه، اون موقع میتونیم هم در مقام تفهم هم در مقام تحقق دین رو درست بفهمیم و درست عمل کنیم. راه میانه راه درستی است، جاده در واقع طریق وسطا در واقع جاده است، مسیر درسته، و بقیه مسیرهای انحرافی هست. و اگر ما یه نگاه مجموعی به هم آیات هم روایات داشته باشیم در فرهنگ اهل بیت سلام علیهم، خواهیم دید هم افراط، یعنی بعضی از روایات اگر در خصوص تخته عقل میگه، نوعاً هم اشاره به مصادر خارجی که افراط کردن، و هم تفرید تخته شده. برایند جمع‌بندی مناسبی اگر از مجموع آیات و از مجموع روایات بکنیم، حاصلش میشود راه میانه، راهی که در اون نص جایگاه خودشو داره و مبانی و مقاصد هم جایگاه خودشو داره. و لزوماً وقتی میگیم اعتنا کنیم به مقاصد، به این معنا نیست که مقاصد رو در جایگاه ادله قرار بدیم. مقاصد مراتب داره، کدوم مرتبش احیانا میتواند به مثابه دلیل مورد توجه قرار بگیره. حالا ما مسئله عمدمون اولا با عامه است، یعنی اونها این گذشتگانشون تفرید داشتن، کنونیانشون افراد دارن میکنن عمدتا اون، ولی بین خود ما هم هستن کسانی. بله، توجیه میکنن دیر. این کلام از تعمیر رو به عنوان حسن ختام بحث امروز بخونیم و بحث رو تمام کنیم. از امیر المومنین علیه السلام، امام صادق سلام علیه، نقل میکنه در کافی مرحوم کلینی، نقل داره که عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد البرقی ان اسماعیل ان اسماعیل ابن مهران ان ابی سعید القماق ان الحلبی ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر علیه السلام الا اخبرکم بالفقیه حق الفقیه. میخواید فقیه واقعی رو معرفتون کنم؟ فقیه واقعی کیه؟ الا اخبرکم بالفقیه حق الفقیه کیه؟ من لم یقنت یقنت الناس من رحمت الله. فقیه واقعی اونیست که مردم را از رحمت خدا اندال ناامید و مایوس نمی کنه. ولم یؤمن هم من عذاب الله، از سوی از اون ور مایوس نمی کنه، از این ور هم آنچنان نمی کنه که امان نامه بده دست مردم بگه خدا عذاب نمی کنه، عذاب نمی کنه، بین خوف و رجا نگه می داره. ولم یرخص لهم فی معاصی الله، راه رو باز نمی کنه ولنگاری و اباحیگری رو ترویج کنه که برید هر کاری میکنید بکنید، خدا هم تا رحمان رحیم است. به قول آقایون میگن چی میگن؟ اسلام رحمانی. خب اسلام هم رحمانی هم رحیمیه، هم خدا هم تا جبار متکبر منتقم، خدا هم تا رو ناقص رو معرفی میکنه. خدایی که شما میگید اون خدای اسلام نیست که اباحیگری احیانا به اون منتسب بشود. ولم یترک القرآن رغبتا عنه الی غیره، از قرآن دست بر نمیداره. این آفت آفتیست که دامنگیر ما هست. کم به شأن قرآن و نقش قرآن در اجتهاد اعتنا میکنیم. حجم آیاتی که به عنوان آیات الاحکام میشود فرض کرد بسیار بسیار وسیعه. حالا بعضی از معاصرین بودن مثل مرحوم طلوع معرفت که این ایام نزدیک به سالگرد رحلت ایشونه، ایشون خب یه مداری شاید بگیم افراط میکرد، میگفت کل قرآن آیت القرآن آیت الاحکامه. تصورش هم این بود که خب به هر حال بعضی از این آیات مبانی رو دارن بررسی میکنن، بعضی احکام رو بحث میکنن، بعضی مثلا اجزا رو بحث میکنن، مثلا به اشکال مختلف به نحوی از انها کل قرآن مرتبط با احکامه. حالا این یک توسعه در مفهوم آیت الاحکام به حساب میاد، اما مسلم این است، برآورد حقیر این است که دست کم 1/5-20% آیات در قرآن کریم آیت الاحکام هست و آیت الاحکام هم توقیفی به این معنا که بگیم این 100 تا این 1000 تا آیه است دیگه هیچ آیه دیگه نداریم نیست، بلکه مسائل جدید که پیدا میشه ما میتونیم از آیات قرآن مستند یا لاقل معیدی پیدا کنیم برای پاسخ گفتن به یه مسئله جدیدی که پیدا میشه. در نتیجه آیت الاحکام رو به توسعه، یعنی میتونه گسترش پیدا کنه. اینجوریست که مثلا گاهی بعضی از بزرگان ما آمار دادن مثلا 70 چند تا آیه داریم، بعضی گفتن 100 چند تا، بعضی گفتن 270 تا، بعضی گفتن 320 تا، بعضی گفتن 600 تا و همینطور. و نه اصلا عدد نمیشه داد. یه بحثی اجمالا در یک از دوره ها در همین مؤسسه ما داشتیم تو این بحثا. قرآن میفرماد که و کسیست فقی، اون کسیست که از قرآن رغبت نمی کنه، به قرآن رغبت میکنه. این رغبت به عن و به وقتی متعدی میشه به اصطلاح معنیش کاملا متخالف میشه دیگه، که از قرآن رغبت نمی کنه، روگردان نیست، بلکه به قرآن رغبت داره، به سمت قرآن. الا لا خیر فی علم لیس فیه تفهم، الا لا خیر فی قرائت لیس فیها تدبر، قرآن بخونید بدون تدبر فایده نداره. الا لا خیر فی عبادت لیس فیها تفکر، همجوری لغلغی زبان عبادت کردن و دلا خم شدن هیچ فایده نداره. بعد در روایت دیگه باز میفرماد که الا لا خیر فی علم لیس فیه تفهم، الا لا خیر فی قرائت لیس فیها تدبر، الا لا خیر فی عبادت لا فقه فیها، تعبیر تدبر لا فقه فرموده است. الا لا خیر فی نسک لا ورع فیها، اگر با تقوا و بلکه بالاتر از تقوا ورع نباشه در کنار مناسک یه چیز خشکی میشه، فایده نداره. فهم دیگه، فهم درست. فقه لغتا یعنی فهم دقیق. یعنی عبادت رو با مبانیش ببینه، با اسرارش ببینه، با لوازمش ببینه. تعبیر بالای اینجوری بود دیگه، لا خیر فی عبادت لیس فیها تفکر، که راجع به عبادت تفکر کنیم یا اصلا تفکر خودش عبادت است. در پایین میفرماد که با فهم و فقه عبادت کنیم، مناسکی خوش و سوری نباشه، بلکه به عمق و اسرار عبادت پی ببریم، چیزی که بسیار بسیار کم به اون متوجه میکنیم. مراجعه فرمودید سر و سلات و اصل و سلات مرحوم جواده های تبریزی و هست امام رضی الله تعالی علیه ما رو، چقدر دقائق راجع به سلات در این دو منبع آمده، چقدر ظرائف است. انسان متحیر میشه واقعا وقتی میبینه، حیرت زده میشه، اینقدر راجع به نماز در لسان معصومین کلماتی نیست که حالا فهم عرفانی ذوقی مثلا. نه خیر، این دو کتاب مستند به آیات و روایات راجع به یکی از اعمال، یکی از عباداتی که صلاته. اینقدر دقایق راجع به جزء به جزء مقدمات و مقارنات و اعمال و افعال و اذکار نماز از لسان حضرت معصوم نقل شده. خب این مبنا داره، ما خیال کنیم مثلا نماز رو یه دلار رفت شدنه، خب میشه همون ورزش درمش. ولی اونی که خدا متعال میخواد توجه به عمق به این مراتبی که در روایات داریم، احیانا باز اهل معنا بیان کردن راجع به طرز مواجهه با عبادات و جمله در نماز. اینا همه حاکی از این است که، ولی به هر حال اون خطر، خطر اساسی همین است که عرض شد که مبتلا و گرفتار افراد تفرید نشویم، اینو باید مراقبت کرد. بله میتونه از کردی مراتب داره دیگه، ما به تدریج این بحث روشن میشه دیگه، ما طبقه بندی خواهیم کرد. اینکه مقاصد رو گاهی آنچنان وسیع میگیرن که شامل حکمت ها و احیانا توجیهات گاهی استثنایی هم میشه. این یه وقت اینجوره، نه چنین چیزی مورد اعتنای ما نیست. بله دیگه، اگر ما اگر مقاصد رو به معنای علل و غایات قطعی بدونیم، قطعا میتونه به مسابه دلیل مورد تمسک قرار بگیره. ما الان بعضی از نظرات و دیدگاه ها رو و بعضی اشکالات که میکنن، چون اونایی هم که احیانا مخالفن اینطور نیست که صرفا دارن مخالفت میکنن، یه سلسله اشکالات رو مطرح میکنن، اما پاسخ خواهیم داد که احیانا میگن آقا بله مقاصد جنبه ایجابیش درسته که دلالت میکند بر این که این عمل، این فعل علتی دارد، اما جنبه سلبیش که بگیم آقا مثلا فرض کنید حالا که جنبه ایجابی دارد الزام آور است، حتما الزامی نه، ممکنه که واقعا حکمتی و حتی علتی باشد، آنون میگن، ولیکن مانع وجودشو شارف جعل نکنه طبق اون علت، حتی اینجوری میگن. اینا رو خب بررسی خواهیم کرد ببینیم واقعا این مطلب درسته، و علاوه هست که در حد احتمال ما میتونیم مثلا تمام کنیم وقتی این بر نص داریم که آقای علت این حکم اینه، علت ربا اینه، بعد بگیم آقا شاید، شاید کو، با کدوم دلیل میگید شاید؟ بله اگر ما دلیل داشتیم که آقا به رغم وجود مصلحت و حکمت، به رغم مصلحت واقعیه، مانع جعل بوده، خب اونو قبول داریم، مانع رو بعد وقت بتونیم اثبات کنیم. خب این دیگه ما بحث خواهیم کرد از معطیات این که چه داده ها و دستاورد هایی داریم و بحث کنیم. به هر حال ممکنه در حد احیانا از کردیم دلیل به مقاصد کلن هر گونه و هر مرتبه از مقاصد نگاه کنیم یه غلط، اما بعضی از اونها یعنی بعضی از اقسام میتواند دلیل تلقی بشه، بعضی دیگه لااقل معید قرینه است میتونه کمک کنه و متن خوب بفهمی. دستاوردهای در واقع توجه مقاصد رو انشاءالله بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد.